بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ادامه بحث درباره تفسیر آیه دوم از سوره مبارکه حمد، صحبت درباره رب العالمین، تفسیر رب العالمین بود. الحمدلله رب العالمین. عرض کردیم برای شناخت معنای رب باید دید رب در چه مفاهیمی در قرآن استعمال شده. به عبارت دیگر مظاهر ربوبیت الهی در قرآن چیست؟ ویژگی های ربوبیت الهی در قرآن چیست؟ تا به حال 8 مظهر و 8 ویژگی از ویژگی های ربوبیت الهی از منظر قرآن مورد بررسی قرار گرفت اجمالا. نهمین ویژگی ربوبیت الهی عبارت است از هدایت عام تشریعی. عرض کردیم که یک هدایتی است که عموم پدیده ها به مقتضای آفرینش خودشون، به مقتضای نیاز خودشون از آن برخوردارن، که اون رو اسمشو گذاشتیم هدایت عام تکوینی. هشتمین ویژگی بود. نهمین ویژگی عبارت است از هدایت عام تشریعی. اون هدایت تکوینی بود که همه برخوردار بودن. این هدایت هدایت تشریعیه. این هدایت یعنی هدایت عام تشریعی اختصاص دارد به موجودات با اراده. اینو دقت بفرمایید، برای هر موجودی نیست، برای هر موجودی خدا پیغمبر نمیفرسته. موجوداتی که اراده دارن و تکامل اونها تکامل اختیاری است، این هدایت اختصاص به اونها داره، مثل انسان، مثل جن، یا اگر عوالم دیگری وجود داشته باشه مثل عالم انسان و جن. حالا اون قدری که برای ما مشخص است و متیقن انسان و جن هست که پیغمبر ما هم مبعوث به جن و انسه، که در آیات فراوانی از قرآن این نوع هدایت مظهر ربوبیت الهی شناخته شده، معرفی شده، هدایت عام تشریعی. از جمله این آیه 77 از سوره مبارکه انعام که داستان استدلال حضرت ابراهیم برای قومش رو بیان می کنه، که ابتدا حضرت چشمش به ستاره افتاد که طلوع کرد، شب بود. حالا دو جور نقل می کنن که حضرت ابراهیم چون پدرش در زمان نمرود به دنیا آمد، به ستاره شناسا گفته بودن که هر وقت پسری در این سال به دنیا میاد که تاج و تخت تو رو به باد میده، حکومت تو رو پایان میده. اونم دستور داده بود که هر چی پسر، هر خانم هایی که حامله بودن رو قرنطینه میکردن، اگر میزاییدن دختر بودن کاری نداشتن، اگر پسر بودن پسرشون رو میکشتن و اونها رو رها میکردن. مادر حضرت ابراهیم اون رو آورد در یک غاری، جایی که آفتاب نبود، به صورت پنهانی خلاصه این وضع هم کرد و بزرگ شد در یک محیطی. حالا این نقل اینجوری داره، در محیطی که آفتاب رو نمیدید، تا بزرگ که شد وقتی که آمد چشمش افتاد به ستاره، یک ستاره ای طلوع کرد، شب بود، اوائل شب بود، گفت هازا ربی، فلما افل قال لا احب الافلین، این خدای منه. حالا دو جور میگن، در مقابل دیگران میگفت پیغمبران از ابتدا موحد هستند، به همین جهت در احتجاج زیل آیم دلالت میکنه بر اینکه در مقام احتجاج بوده. در مقام احتجاج استدلال بر دیگران، چون اونها ستاره پرست بودن، میخواست ابتدا با اونها موافقت بکنه و بعد اون دلیل نهایی خودش رو در پایان بیان میکنه که بیان کرده. یا اینکه روش ایمان، یعنی سیر ایمان آوردن حضرت ابراهیم به این شکل بود. هر دو جور مطرح شده که حالا الان نمیخوایم وارد تفصیلی این آیات بشیم. مقصود از کلمه هدایت در این آیه است. بعد از ستاره، فلم مار القمر بازقا، بعد دید ماه طلوع کرد، ماه بزرگتر از ستاره بود. قال هازا ربی، به قومش گفت این رب منه، این مالک و مدبر منه، این سامان دهنده امور منه، معنای رب. فلم ما افل، وقتی که ماه هم غروب کرد، قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگه رب منو هدایت نکنه، من از گمراهان خواهم بود. این هدایت تشریعیه، یعنی خداوند میاد چیکار میکنه؟ پیغمبرش رو هدایت میکنه، یا و پیغمبرش میاد دیگران رو هدایت میکنه. همونطور که دارد که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، در اینجا هم آمده که سوره انسان آیه 3، ما راه صحیح زندگی رو، راه تکامل رو، راه سعادت رو، راه بهشت رو نشان دادیم به انسان. حالا یا سپاسگزاری میکنه، از این راه استفاده میکنه، یا ناسپاسی میکنه و از این راه استفاده نمیکنه. که این هدایت خدمتتون عرض کنم که این هدایت چیه؟ عام تشریعی است. یعنی همه انسان ها، چه انسان های کافر، چه انسان های مؤمن، اونهایی که میپذیرن شاکرن، اونهایی که نمیپذیرن کافرن، همه از این هدایت برخوردارن. که در سوره انعام آیه 161 هم باز همین معنا رو میتوانیم از آیه استنباط کنیم. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، بگو که هدایت کرده رب من، مالک و مدبر من، به راه مستقیم، منو به راه راست، کم راه اسلام است، راه قرآن است، منو هدایت کرده، دین استواری که ملت مذهب ابراهیم حنیف هست، حق گرا، حنیف بنای حق گراست، و ما کان من المشرکین، جزء مشرکین نبود. که این هدایت هایی که در این نوع آیات، که یکی دو تام نیست، در این نوع آیات هست، همه اینها هدایت عام تشریعی است که همه انسان ها، همه موجودات با اراده، انسان و جن که اراده دارن و اختیار دارن و تکاملشون اختیاری است، از این هدایت برخوردار هستن. این نوع هدایت هم باز یکی از مظاهر ربوبیت الهی است، یکی از ویژگی های ربوبیت الهی است که موجوداتی که استعداد تکامل اختیاری رو دارن، از این نوع هدایت اونها رو برخوردار میکنه. دهمین ویژگی ربوبیت الهی عبارت است از آزمایش، امتحان به وسیله خیر و شر. این هم باز یکی از مظاهر ربوبیت الهی است که اگه ما بخوایم گستره مفهوم رب العالمین رو بفهمیم، باید این معنای از ربوبیت رو هم در نظر بگیریم. آزمایش به وسیله خیر و شر یعنی چی؟ یعنی خدا انسانها رو، موجودات با اراده رو، با خوشی و ناخوشی، خیر، خوشی، شادکامی، شر، ناراحتی، مصیبت و مشکلات زندگی، آسایش و سختی، در واقع همه اون حوادثی که در زندگی برای یک انسان پیش میاد. خب یا خوشیست یا ناخوشی دیگه. انسان یا در زندگی شادکامه، حوادثی در زندگی داره که انسان از آن حوادث راضیست، یا حوادثیست که از آن حوادث ناراضیست. در واقع همه این حوادث بستر آزمون الهیست. اصلا زندگی بستر آزمایش الهیست. خدا انسانها رو با این مشکلاتی که به او میده، یا با خوشیهایی که با امید به او برای او پدید بیاره، امتحانش میکنه. همونطور که در این آیه خدمتون عرض کنم 35 از سوره مبارکه انبیا آمده، کل نفس ذائقة الموت، هر انسانی مرگ را میچشد، و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن و الینا ترجعون. مقصود اون جمله وسطی است، نبلوکم بالشر والخیر فتنتن. فتنه معنی آزمایشه. شما را آزمایش میکنیم با سختی و راحتی، با شر و خیر. یه وقتی یه کسی آمد، امیرالمومنین علیه السلام مریض بود، در روایت دارد که کسی آمد گفتن آقا حالتون چطوره؟ حضرت فرمود اصبحت و به شر، من حالم بده، صبح کردم در حالی که شر مرا فرا گرفته. خب توقع نداشتن که اینجوری حضرت فرمود، باست مثلا توقع داشتن که بگه الحمدلله خوبه با. یا بگه الحمدلله. حضرت میخواست چیزی یادش بده. بعد حضرت توضیح داد، خدا میفرماید نبلوکم بالشر والخیر فتنتن. مریض هستم، این ابتلاست، این آزمایشه. مرض یکی از اون پایگاه‌های آزمایش الهی است. وقتی انسان مریض میشه، در واقع داره امتحان پس میده. وقتی انسان پولدار هم میشه، داره امتحان پس میده. جهان صحنه آزمایش انسانه، و این انسان گاهی در این امتحان موفق میشه، نمره خوب میاره. اگه نمره خوب آورد، این یه پله میره بالاتر، به پله، به اون قله کمال نزدیک میشه. اگه رفوزی شد، میفته پایین. انقدر انسان در نتیجه این آزمون بالا میره، این ربوبیت الهی است. ربوبیت الهی او رو بالا میبره، بالا میبره، بالا میبره، تا اونجا که میرسه به کجا؟ به امامت مطلقه میرسه، که در آیه 124 سوره بقره آمده، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این رب رو که مراجعه میکنید در کنار ابتلا مفهوم خاص داره ها. ابتلا ابراهیم ربه، آزمایش کرد ابراهیم را رب به او. خدا میخواد تربیت کنه حضرت ابراهیم رو با چی؟ به کلماتن، با اموری که یکیش ذبح فرزندش بود. این که گفت فرزند جوان اسماعیل رو ذبح کن با دست خودت، این کار ساده ای نیست. در این امتحان حضرت ابراهیم موفق شد، بردن در آتش نمرود بیاندازنش. هرچند آتش گلستان شد، ولیکن خب آماده بود حضرت ابراهیم، هم فرزندش بود، هم آماده بود در آتش بسوزه به خاطر خدا، به خاطر مبارزه در راه حق. این ابتلای حضرت ابراهیم بود. خدا آزمایش کرد ابراهیم را با کلماتی، با اموری، فاتمهن، به خوبی از امتحان آبرومند بیرون آمد. بعد که امتحان ها رو داد، قال انی جاعلک للناس اماما. بعد از گذراندن اون مراحل آزمون به اون امامت مطلقه رسید، که بالاتر از مرحله نبوت. حضرت ابراهیم پیغمبر بود، ولیکن امام نبود. بعد از این که از امتحانها روسپید و موفق بیرون آمد، اونجا شد امام. حالا هر انسانی در این مسیر هر قدری که در امتحانهای الهی در ابتلاء به خیر و شر موفق تر باشه، بهتر بتونه امتحان بده، اینجا چی میشه؟ این بالاتر میره. برعکسش اگر انسان در این امتحان رفوزه شد، مردود شد، سوره تین آیه 4 و 5، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. انسان در بهترین صورت و نظام آفریده شده، یعنی استعداد داره امام بشه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. این دعا دعای بی خودی نیست، یعنی هر انسانی میتونه امام بشه، امام متقین بشه، چیزی که در همون مرحله خاصی که استعداد او شکوفا میشه در اثر تلاش هایی که انجام میده. خب اگر به اونجا نرسید، در امتحان مردود شد، چی میشه؟ میشه اسفل سافلین، در پستترین مراتب پستی قرار میگیره. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.